خب فکر کنم ارتباطات داره برقرار میشه. من اینجا میبینم که اشاره کرده که کانکشن برقرار شده. ببینیم آیا کانکشن برقراره. فکر کنم برقراره چون افراد در حال جوین شدن به ما هستند. بسیار خوب. بله احساسم اینه که کانکشن کامل. خب دوستان عزیز، همه همکاران پس اگر آماده هستند من با اجازتون شروع کنم. امروز سوم شهریور هست و جلسه چهارم در واقع سلسله جلسات خودشناسی است، به وقت خودشناسی. یک جلسه دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم این جلسه هم براتون قابل استفاده باشه و در این حال دیدگاه‌ها و نظرات شما رو هم بشنویم. خب امروز می‌خوام چیکار کنیم؟ یادتون باشه جلسات قبل ما تأکیدی روی چند محور داشتیم. یکیش مسئله اعتماد به نفس بود، یک مسئله عزت نفس که اون رو بحث کردیم. بعد به مسئله حس‌های بد پرداختیم و اشاره کردیم که چگونه ما یک عدم تقارن داریم در احساسات خودمون، به گونه ای که حس منفی خیلی اثرگذارتره در زندگی ما، ما رو بیشتر متحول میکنه در مقابل حس مثبت. و باز جلسه قبل ماه گذشته بحثی داشتیم در مورد اینی که ما چگونه در خواندن ذهن دیگران، در دریافت برداشت‌های دیگران دچار اشکال میشیم و در یک جهان حباب‌گونه‌ای از افکار خودمون هستیم راجع به برداشت‌هایی که دیگران از ما دارن و ما معمولاً تو اینها دچار خطا میشیم. خب من این رو هم بگم که وقتی یه مبحثی رو مطرح میکنم من سعی میکنم قبلش و بعدش، یعنی به نوعی حول و حوشش، راجع به اون مطلب به صورت تخصصی تر، شاید بگم با عمق بیشتر، در خود تلگرام، اینستاگرام صحبت کنم. پس شما اگر خیلی علاقمند هستید که به صورت جدی تر این مباحث رو دنبال کنید، یک راهش اینه که فایل هایی رو که در بین برنامه خدمتتون ارائه میدم اونها رو هم دنبال کنید و به نوعی در جهت درک عمیق تر این مباحث باشه. چون یه نکته‌ای که من نگرانش هستم اینه که خب در این برنامه‌های لایو شرکت کننده‌ها تنوع بسیار زیادی دارند، از افرادی که صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم رفتاری و روانپزشکی و روانشناسی هستند تا افرادی که به خاطر علاقه شخصیشون پیوستن به جمع و در واقع بیشتر میشه گفت شاید زمینه تحصیلیشون این نباشه. به همین دلیل من مجبورم ساعت رو یه جور تنظیم کنم که برای همه قابل استفاده باشه. ولی اونهایی که میخوان بحث عمیق‌تر دنبال بکنن، پیشنهادم اینه که مباحث رو از در جریان در واقع اینستاگرام و تلگرام و کانال‌هایی که موجود هست دنبال کنن. خب این جلسه بحثم بیشتر روی مسئله بود راجع به خویشتنداری، آینده‌نگری و کنترل خود. یعنی میخوام روی این متمرکز بشم که چی میشه بعضی افراد حس میکنی خیلی خویشتن دارند، خیلی آینده نگرند، از الان برای یه مدت طولانی تو زندگیشون برنامه دارند، فکر دارند، ایده دارند. در مقابل ما افرادی رو میبینیم که به نظر میاد لحظه ای هند، برای آیندهشون اصولا برنامه ای ندارند، فقط دارن در لحظه زندگی میکنن. وقتی میپرسی که خب در آینده میخوای چه کار بکنی، چه چیزی رو میخوای دنبال بکنی، چه هدفی تو زندگی دنبال میکنی، اکثرا میبینی هدف ندارن. یا یه عده دیگه میبینید که چقدر اینها آینده نگری عمیق دارند. دیگران میگن شما خوب عقلی کردی، شما از کجا فهمیدی، از چندین سال پیش این مطلب رو تو ذهنت بود و از اون روز مثلا امروز رو میدیدی و براش برنامه ریزی کرده بودی. ما که اصلا همین جوری به نوعی فقط میچرخیم و خیلی دیر متوجه میشیم که چه اتفاقایی داره میفته. خب اینا از کجا میاد؟ پس یه بحثی میخواییم بکنیم که چی میشه بعضیا تکانه‌ای، لحظه‌ای و در آن تصمیم میگیرند، در مقابل یه عده خیلی آینده نگر هستند، خیلی به پیشگیری معتقدند. مثلا میگه شما خیلی خوب عقل کردی، دادی مثلا ساختمون رو اینجوری تعبیه کردن، یا رفتی این رشته رو خوندی، یا تو این قسمت سرمایه گذاری کردی و خیلی درست شد. در صورتی که دیگران میبینی به قول این اصطلاحی که امروز معروف شده دقیقه 90 تو لحظه آخر میان راه حل رو پیدا بکنن، یک چاره‌ای پیدا بکنن و همه چیشون تو همون دقیقه آخر اتفاق میفته، تصمیماتشون، مداخلاتشون. پس یه ذره باید با این مسئله آشنا بشی. این دیگه مسئله رو مطرح میکنن که میگن اصولا انگیزمون کمه، یعنی نه تنها در پیشگیری کردن و در واقع به آینده نگریستن دچار اشکال که هستیم، اصلا اصولا انگار جون نداریم، برای هر کاری باید خیلی فشار به خودمون بیاریم، برای هر تصمیم گیری باید کلی تلاش بکنیم. یا خانواده هایی رو میگن، میگن دانشجو هستن، نوجوانه، جوانه، بیشتر تو اتاقشه، همش داره با دوستاش میچرخه، کار مفیدی انجام نمیده. هی بهش میگم که ببین، با گشتن و خوشگذرانی و تفریح و اینا شما خیلی نمیتونی به آیندت امیدوار باشی. ولی اینجوریه دیگه، میگه حالا چیکار کنم، قصه آینده رو بخورم نخورم، همینجوری دارم لحظه ای زندگی میکنم. پس ما با حالتهای مواجهیم، یه عده هستن خیلی خوب آینده رو میبینن، از چندین سال قبل برنامه دارن براش، یه عده دیگه فقط تو همون لحظه وایسادن تا یه بحرانی درست شه، مشکلی درست شه و بعد بخوام اونو حل بکنم. در مقابل یه عده دیگه داریم که اسمش چقدر انگیزه داره، صبح پا میشه با انرژی، با توان بالا سعی میکنه که به کارهاش بپردازه، سعی میکنه که دنبال امور بره. یه عده دیگه هم هستن که میبینی اصلا روزش به هم ریخته است، از صبح که بیدار میشه هیچ هدفی نداره، گاهی اوقات تا به قول معروف لنگ زور توی تخت خوابشه و بعد تازه بیدار میشه میگه امروز ببینیم چیکار کنیم، اگر مشکلی پیش اومده این رو بیایم حل بکنیم. اصطلاحا اگه بخواید اصطلاحاش هم کم کم یاد بگیریم، میگم یه عده هستن سیاستشون ریاکتیوه، واکنشیه، یعنی هر لحظه باید یه بحرانی چیزی پیش بیاد، ماشین خراب شده میرم درستش میکنم، نمیدونم اختیاریه برام اومده میرم جواب اختیاریه رو میدم. در مقابل یه عده هستن پریونتیون، ذهنیت پیشگیرانه داره، این حساب میکنه که ببین این ممکنه عوارضش تموم بشه، بیمش تموم بشه، مشکل اداری بر بخوره، از خیلی قبل حساب میکنه و اون پدیده رو حل میکنه. این چگونه است؟ یه عده دیگه هستن میبینی خیلی انگیزه به کارهای زندگی ندارن، اصطلاحاً آموتیویشن ما بهش میگه، بی انگیزگی، حس میکنه که خیلی چیز خاصی تو زندگیش نیست. و از اون بدتر وقتی ازش میخوایم که چرا دست به فعالیت نمیزنی، چرا هیچ تحرکی نداری، چرا هیچ هدفی نداری، میگه حسش نیست، جونش نیست، اصلا هرچی فکر میکنم برای چی، که چی بشه. این لغت که چی بشه هم زیاد دوشون شده. حالا این مفصل رو به این دلیل انتخاب کردم که احساس میکنم که شاید این گریبانگیر بخشی از دانشجویان باشه، چون خواهم گفت که این نسل به خصوص افرادی که توی شاید محدوده سنی 20 تا 30 سال هستن ممکن این رو خیلی عمیق تجربه بکنن و این چالش رو چه بکنن. حالا کنار این میتونه یه چیزی به صورت قوز بالا قوز هم سوار بشه، علاوه بر این که آینده نگری نیست، علاوه بر این که انگیزگی بی انگیزگی هست، ممکنه رفتارهای تکانه‌ای سوار بشه، مثلا استفاده از مواد. میدونید این یه چیز خیلی مشکل ساز علاهده میشه، افراد میان گل مصرف میکنن، حشیش مصرف میکنن. یا اینه که ممکنه فرض کنه که شما در واقع شاهد این باشید که افراد بیان و رفتارهای تکانی داشته باشن، رانندگی بی محابا، دوستی های بی سرانجام، تصمیمات عاطفی، عشقی، رفتاری که پشتش اون دوراندیشیه نیست. خب شما با این فرد داری دوست میشی، آشنایی برقرار میکنی، آخرش چی؟ آخرش باید چی کار بکنی؟ یا فرض کن اگر شما در واقع وارد یک رابطه خیلی خاصی داری با یک نفر میشی، فکر کردی بعداً تبعاتش رو چگونه میخوای کنترل بکنی؟ پس اون آینده نگری رو ما چگونه بهش بپردازیم؟ این همه سوالاتیه که با هم میاد. کنارش یه عده این رو هم مطرح میکنند که میگن آره دیگه، این همش عجوله، لحظه‌ای تصمیم میگیره، لحظه‌ای در واقع کار میکنه، اینم به این دلیله که خب شاید ADHD داره، یعنی یه اصطلاح دیگه ای هم توی ذهنها افتاده که مثلا این فرد ADHD داره دیگه، اصلا حواسش نیست، همه کاراش اینجوریه، بی حساب و کتابه، اصلا یه لحظه داره یه کار میکنه، ول میکنه، میره یه کار دیگه میکنه. یعنی مخلوطی از عدم آینده نگری، بی انگیزگی و در این حال تصمیم گیری تکانه‌ای. و آخرین نکته اینه که بعضی‌ها حتی میگن این مسئله میتونه در سطح فرهنگی و کشوری و ملی هم مطرح باشه. من این جمله رو زیاد میشنوم، مثلا مرتب میگم ببین ژاپنیا برای 40 سال آیندهشون برنامه دارن، نمیدونم آلمانیا برای 50 سال آیندهشون نقشه کشیدن، ما همه تصمیمامون برای همین یکی دو ماه آینده است، همین یکی دو ماه آینده رو هم ایرانی‌ها به سختی میتونن تصمیم کنن. این مشکل کجاست؟ میخوایم باب این بحث رو باز کنیم، یک ساعت در خدمتتون باشم، مطالبی رو خدمتتون بگم، امیدوارم براتون قابل استفاده باشه. منتخب دوستان عزیز، سیاست همیشگی ما چی بود؟ سیاست اصلی ما کامپلکسیفایینگ بود، پیچیده سازی. این راه حل ساده نداره. پس اگر شما منتظرید که مثلا من یه چیزی بگم انگیزتون درست بشه یا یه اتفاقی بیفته برای آینده برنامه‌ریزی داشته باشید، اون در این برنامه زنده اتفاق نخواهد افتاد. پیچیدگی هاش رو خواهم گفت و بعد خواهیم دید که چه کارهایی رو میشه به صورت ریشه‌ای و دراز مدت انجام داد که از بی انگیزگی عدم توان برنامه ریزی برای آینده، تصمیمات لحظه‌ای و تکانه‌ای به سمت یک رفتار معقول‌تر حرکت کنه. برای اینکه دوستانی که میگن من یه مقدار نکات کاربردی هم براشون بگم، 6 نکته کاربردی هم اینجا نوشتم که در خلال برنامه خدمتتون خواهم گفت و امیدوارم که براشون قابل استفاده باشه. خب بیاین نکته اول. ببینید وقتی این سوال رو میخوان جواب بدن که چی میشه ما در واقع این احساس هایی رو که گفتم داریم، قدم اولش یه نکته است و اونم اینه که استعاره پایه یا روت متافور شما چه هست. پس اولین نکته کاربردی که میخوام خدمتتون بگم اینه، استعاره پایه یا روت متافور خود را مشخص کنید اگر شما با این مشکلات مواجه هستید. استعاره پایه یعنی چی؟ وقتی اومدن نگاه کردن دیدن بشر، اینایی که تاریخ روانشناسی، تاریخ علوم شناختی، تاریخ روانپزشکی رو نگاه کردن، در دوره‌های مختلف برای اینکه این مشکلات رو بتونن درک کنن، توضیح بدن، متوسل می‌شدن به استعاره سازی از روان، مغز و رفتار. پس بشر طی تاریخ استعاره‌های مختلفی می‌ساخته برای توضیح دادن رفتارش. حالا ما میخواییم برخی از این استعاره ها رو نگاه کنیم و سوال اول من، پیش خودتون فکر کنید استعاره من کدام است؟ اینم بهتون بگم که هر کسی اینجوری نیست که فقط به یه استعاره بچسبه و عوض نشه. استعاره ها مرتب عوض میشن، یا اینکه ممکنه شما استعاره های مختلف داشته باشید ولی یکی استعاره اصلی شماست. وقتی ما با مسئله بی انگیزگی، بی انرژی بودن، تصمیم گیری لحظه‌ای و عدم توان برنامه ریزی و آینده نگری و ژرف اندیشی مواجه میشیم، استعاره های مختلفی شکل میگیره. یکی از استعاره ها استعاره غذاست. در اشتغال ذهنی با مسئله خوردن و چیزهایی که شما میل میکنید، طی نوشته های تاریخ نگاه کنید، مثلا صحبت میشده که بعضی غذاها وقتی شما میخورید شما رو شل بار میاد، بعضی غذاها رو که مصرف میکنین سست میشید، ناتوان میشید، بعضی غذاها برعکس شما رو پر انرژی میکنه، پرتوان میکنه، ذهنتون رو تیز میکنه. بعضی انسانها به این استعاره‌ها اعتقاد دارن و تو ذهنشون هست. شما اطرافتون حتما دیدید آدمایی هستن که ذهنیت عجیبی در مورد خوراکی‌ها دارن، اسرار خوراکی‌ها، اینو نخور، این سردیه، اون گرمیه، اونو میخوری انرژی زیاد میشه، اینو میخوری سخت شل میشی، ناتوان میشی، نمیتونی کارهاتو دنبال بکنی. پس یه عده زیادی هستن که با استعاره غذا در واقع زندگیشون رو سپری میکنن. نسل‌های قدیم خیلی توشون شایعه. شما حتی بزرگترایی رو میبینید که میبینید برای هر چیزی یه استعاره، یک کاربردی داره، این عرق کاسنیه، این نمیدونم عرق چنگیه، این عرق چیه چیه، اینو با این بخور، با عسل مخلوط کن، اینو مصرف کنی بچت جون میگیره، قوت میگیره، میتونه درس بخونه، میتونه کارشو انجام بده. و شاید بخش زیادی از آنچه که ما تحت عنوان طب سنتی میگیم در این زمینه قابل فهم باشه. من تا این رو دوستان عزیز در نظر میگیرید، این استعاره ها در مورد روان این گونه نیست که درست یا غلط باشند. بیشتر به نظر میاد که استعاره ها بعضی هاشون کارآمد و کاربردی در میان، بعضی ها تو نسل جدید، تو عصر جدید اصطلاحاً رها میشن، ابندن میشن. پس حواسمون باشه برخلاف چیزهای دیگه که ما تو علم داریم، اون گونه که پوپر میگه رد میشن، بسیاری از استعاره های روان رد نمیشن. شاید اصطلاح لاکاتوشیش براش قشنگتر باشه، این لاکاتوش میگه ابندن میشن، رها میشن. یعنی یه دوره مردم با اون استعاره ها خیلی درگیرن، خیلی از اون استعاره ها خوششون میاد، یعنی معتقدن که مثلا اون استعاره میتونه رفتار بشر رو توضیح بده، ولی یه دوره دیگه از مد میفته، کسی نمیاد ردش کنه، کسی نمیاد خط بطلان بهش بکشه، چون اینا خیلیش قراردادیه، قرارداده که نمیشه شما ثابت کنی غلطه. دوست داره اینجوری فکر کنه. ادعی هستن دوست دارن فکر کنن که روان ما وابسته به خوراکیایی که میخوریم. بعضی چیزایی که میخوریم بهمون انرژی میدن، نیرو میدن، توان میدن، بعضی چیزا اصلا ما رو شلوار میدن. نمیدونم یه عده معتقدن روغن حیوانی اینجوریه، عسل اینجوریه، نمیدونم گرمی اینجوریه، معجون اینجوریه، در مقابل ماست و دوغ و نمیدونم سبزیجات و اینا شما رو اینجوری بار میاره. پس این یه استعاره است. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، یادم رفت بگم. استعاره های روان بسیارشون الهام گرفته از عصری هستیم که در اون زندگی میکنیم. یعنی وقتی تاریخ دانان علم، تاریخ دانان رفتار بشری نگاه کردن، دیدن خیلی از استعاره ها الهام گرفته از زمان خود. استعاره که شاید 200-300 سال تو اروپا شکل میگیره استعاره موتور هست، موتور بخار، و در واقع شبیه سازی میشه به همت ما، اراده ما، انگیزه ما به موتور بخار. همونطور که موتور میتونه سرد بشه، موتور میتونه یخ کنه، میگن طرف هم اینجوری شده. پس اون آدمی که درس نمیخونه همش تو خونش، شما شاید اصلا اصطلاح هم شنیده باشه استعاره رو بکنم، موتورش سرد شده، موتورش داغ کرده، موتور سوزونده، یعنی یه جور این روان رو شبیه میکنن بکن. و توی استعاره موتور ما چیزی که داریم اینه که باید فشار توی اون سیلندر به اندازه کافی جمع بشه. پس یه استعاره میتونه این باشه که اگر شما بی خودی اون فشار رو از دست بدی، شما دوچار در واقع ضعف شدید خواهی شد. قرن 19 هم پر است از تفکر استعاره گونه موتور برای مسئله خدمت. یعنی وقتی میپرسیدن این بیانگیزه ها کی هست؟ اینایی که یه جور احساس میکنی کم تحرکن، کم انرژی هن، از خستگی رنج میبرن، اینا چرا اینجوری شدن؟ میگه تخلیه اون فشاری که توشون بوده. پس اصولا تخلیه در آن دوره یک پدیده مذموم شناخته میشه. حالا این تخلیه میخواد هیجان باشه، میخواد لذت جنسی باشه. برای همین هم هست که این استعاره شکل گرفته بود توی روان پزشکان، توی پزشکان، که اگه بی انگیزه ای مال اینه که زیاد خوش گذر بودی، زیاد انرژی رو دادی رفته، اون فشار داخل موتورت رو بی خودی به باد دادی، چون باید تو کمپرسور فشار جمع بشه. برای همین ما شاهد دوره ای هستیم که بسیار نسبت به خوش گذران، بسیار نسبت به عیاشی، بسیار نسبت به رفتار جنسی احساس منفی وجود داره و معتقدن که اگر شما خوش بگذرونی شارژت خالی میشه، فشار توی کمپرسورت میاد پایین و در نتیجه شما دچار حالتهای بی انگیزگی و بی انرژی بودن میشه. میتونید دیگه تجسم کنید که روانپزشکی، روانشناسی و رفتار با این گفته ها کجا میره. هر گونه خوشگذرانی افرادی، عیاشی، ارتباط جنسی سرمنشأ اون مشکلاتی میشه که خدمتتون گفتم، بی انگیزگی، بی انرژی بودن، عدم آیت. و در رأس اینها مسئله خود ارضایی هست. لابلای عرایزم دوست دارم کتابهایی هم خدمتتون معرفی بکنم. یک کتاب جالب خدمتتون بگم، Solitary Sex، میشه سکس یا ارتباط جنسی یه نفره، A Cultural History of Masturbation، یک تاریخ فرهنگی خود ارضایی، نوشته توماس والتر راکر، که این اومده بررسی کرده دیده این داستانی که بشر با مسئله خود ارضایی و ارتباطات جنسی در واقع تک نفره، اسمش گذاشته Solitary Sex، کجا خیلی اشتغال ذهنی داشته. و خلاف تصور خیلی ها این خیلی به قدیم، به سنت و مذهب بر نمیگرده، تا حدی ریشه هایی در اون مسئله داره، ولی مضمون بودنش به اون استعاره موتور در قرن 18 و 19 برمیگرده، چون معتقد بودن که جوان ها اینجوری انرژیشون میره، توانشون میره وقتی در ارتباط جنسی انان گسیخته دارن، وقتی خود ارضایی میکنن اون فشار توی کمپرسور کاهش پیدا میکنه، برای همین بی انگیزن. بهشون میگه بشین برای آیندت فکر کن، بذار برای آیندت یه چیزایی باشه، هیچ، همون جیکسی که مستونت بود، فکر زمستونت بود، اینه که در واقع الان خوشه، الان تو فکر عیاشیه، الان تو فکر ارضا شدنه، و این باعث میشه که نتونه در واقع برای آیندهش مشکل روش رو حل بکنه. باز یک کتاب دیگه خدمتتون معرفی میکنم. اون کتاب تمرکزش روی رفتارهای جنسی است، ولی این کتاب رو من قبلا توی اینستاگرام هم معرفی کردم، The Eclipse of the Utopia of Labor، میشه در واقع خسوف مدینه فاضله کار، نوشته آنسون رابین باخ است. اون همین مراحل رو خیلی قشنگ اشاره میکنه. قرن 19 هم قرن ترمودینامیک، فشار توی سیلندرها، موتورهای احتراق داخلی و همچنین مسئله انرژی فردی. پس اگه انرژی رو دادی رفت خراب میشه، و به همین دلیل هست که خیلی نسبت به خوب خوشگذرونی زندگی، اینی که هی داری خوش میگذرونی، دید منفی وجود داشت. یعنی اگه میپرسیدن چرا شما انگیزت پایینه، میگه وقتی زیاد خوش بگذرونی این میشه. و شما وقتی نوشته های فروید رو میخونید خیلی تعجب میکنید چه وحشتی اینا دارن از نوعی اقناع جنسی و ارضای جنسی. بیایم استعاره های دیگر رو نگاه کنیم. چرا دارم اینا رو میگم؟ فقط هدف من تاریخ نیست، کاربردی هم هست براتون، چون همه شماها بخشی از این استعاره ها رو دارید. خود من استعاره خوردنی و خوراکی ها رو دارم، یعنی این حسو داری که مثلا خب ببین غذای چرب بخوری، کالری بالا بخوری، نمیدونم چربی بخوری، حتما جون داری ورزش کنی دیگه. یا این جمله رو شما همیشه قندم مفتاده، برای همین نمیتونم خوب فکر کنم، در صورتی که خب الان علم فیزیولوژی این رو نشون میده قندت اونقدر نمیافته که مانع فکر کردن بشه، ولی این حس رو شما دارید. یا استعاره موتور بخار. استعاره بعدی تقریبا شاید تو دهه 50 و 60 خیلی پررنگ میشه، استعاره های ترمز هست. چرا من نمیتونم خوب کار کنم؟ چرا من نمیتونم تو زندگی موفق باشم؟ میگه از بس ترمز میگیری، از بس مهار داری. یعنی بیشتر به این فکر کردم که این ترمزها و این مهارها شما رو سنگین کرده، نمیذاره با خیال راحت رانندگی کنی و باید مهارها برداشته بشه. این مصادف میشه با اون عصری که شما میبینی خیلی از تابوها رو برمیدارن. برخلاف استعاره قبلی اینجا آزاد بودن مهمه. آزادی جنسی باید داشته باشی، آزادی خوشگذرونی داشته باشی. ببین جلوی بچه رو نگیر، محرومیت بهش نده، سختی بهش نده، عقده‌ای میشه ها. بعدن که این عقده‌ای شد، این زندگیشو در واقع متوقف میکنه. خیلی ها رو ما میبینیم با این استعاره ها فکر میکنن. چرا نمیتونی خود شکوفا بشی؟ چرا ایده های خوبی تو ذهنت داری ولی حس و حالش نیست بری اینا رو عملی کنی؟ چرا همش میشینی حرفای خوب میزنی ولی یه دونش رو انجام نمیدی؟ چرا هی تصمیم میگیری برای آینده من این کارا رو میخوام بکنم ولی عمل نمیکنی؟ همون به قول خیلی از مادر پدرای عصبی میگه همینجور داره آزاد میگه. یه دو گفتن خب این از بس مهار شده، از بس سرکوب شده، از بس نذاشتی آزاد باشه. آزادی رفتار، آزادی پوشش، آزادی هر چی دوست دارم استفاده بکنم، این ترمزها رو که میذاری ماشین و موتور کند میشه. پس این استعاره ترمزه. علاجش چیه؟ علاجش میتونه این باشه که خب آزاد باشیم، هر چی دوست داری لباس بپوش، هر چی دوست داری بگرد. خیلی نیازی نیست قوانین اجتماعی رو رعایت بکنی، خیلی نیازی نیست مبادی آداب باشی، اصلا هر جور دوست داری بیا بیرون، نمیدونم هر جور دوست داری زندگی کن، دیگران حق ندارن بهت بگن چیکار کنی. این شاید مصادف میشه با کارن هورنای، با آلبرت الیس، اون حاکمیت بایدها که میگه اون چیزی که شما رو بدبخت میکنه، انگیزتون رو میگیره، بی انگیزتون میکنه، شاید حاکمیت بایدهاست. و شما اگر بایدها رو تو زندگی ازتون رها بشید، خیلی زندگی شاد و خوبی خواهید داشت. خب پس میبینیم که چقدر ما دیدگاه های متفاوتی رو میتونیم تو اینها ببینیم و گردش یه دفعه از این رو به اون رو میشه. همون روان پزشکانی که قرن انتهای قرن 19 هم خیلی مخالف هر گونه رفتار خوشگذرانی بودن، یه دفعه میشه گفت سوپر لیبرال میشن و معتقدن چه اشکال داره، چه اشکال داره، نکنیم بذار آزاد باشیم تا بذاری خوش رو گوه بشه باشیم. حالا ما استعاره های دیگه هم داریم، مثلا استعاره کاراکتر. بعضی ها میگن سرشته، بعضی ها یک سرشته توانمند دارن، سرشته پرکار دارن. این با نظریات شخصیت خیلی همخوان میشه. استعارهای دیگه یه شکل میگیره، مثلا استعارهی که قبل از همه اینها بوده استعارات مذهبی بوده، اصطلاحی داشتن به نام اسیدیا. اسیدیا یعنی که شیطان شما را فریب داده و نمیذاره فردی کارآمد باشه، شما را به تنبلی، کاهلی و گوشه نشینی در واقع تشویق. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی اخیراً بعد از استعاره ترمز شاید پررنگ شد، مقوله افسردگیه. شما از خانواده ها میپرسید، از خودش میپرسید، فکر میکنی چرا نمیتونی خوب کار کنی؟ چرا نمیتوانی اون پتانسیل خودت رو به حد اکثر برسونی؟ میگه افسرده شدن. مفهوم افسردگی خیلی پررنگ شده. ادعی بهش میگن The Age of Melancholy، عصر ملانکولی. و اگه بخوایم بدونید کی شروع میشه، تقریبا بعد از دهه 60 و یا 70 شروع میشه و اونجا هست که سرمنشأ اینی که اگر شما نمیتونی خودتو کنترل کنی، اگر نمیتوانی آینده نگری بکنی، این رو نسبت میدن به پدیده افسردگی، ملانکولی. و حتی جالبه بعضی ممکنه بگن که خواهم افسرده نیستم، من حس نمیکنم افسردم، فقط حالشو ندارم، فقط تنبلم. خب بهش میگن ماست دیپرشن، افسردگی ماست. پس جالبه میبینید که استعاره ها عوض میشه. حالا بخوام این بحث متافور پایه رو تموم کنم و به بخش بعد برم اینه. پس قدم اول اگر شما با همچین مشکلاتی مواجهید، اول از همه ببینید متافور پایه‌تون چیه. و و یادتون باشه متافور پایه غلط یا درست نیست، بلکه اون سبکیه که شما علائم خودت رو توجیه میکنید، توضیح میدید و میتونه فراگیر شده باشه. مثلا الان من میبینم این متافور افسردگی یه دوره خیلی شایع بود، یعنی هر کسی که حال نداشت کار بکنه میگفتن افسرده است و به این فکر میافتاد که به سمت پزشک و درمان افسردگی بره. باز از فرصت استفاده کنم کتاب دیگری رو یادآوری کنم خدمتتون که البته لایو مجزا براش خواهم گذاشت و راست خواهم کرد، به نام ملانکولی The Western Malady. این رو اخیراً تو اینستاگرام معرفی کردم. ماتیو بل این رو نوشته، در واقع کتابی است که اشاره میکنه چجوری ملانکولی یک پدیده بود که از یونان باستان بود و یه دوره خیلی تسلط بلا منازع بر رفتار ما داشت. استعاره آخر رو براتون بگم. استعاره آخر که امروزه خیلی داره مد میشه، یه جوری با پدیده ADHD هم در تماسه، داستانش اینه، در واقع اینی که انسان‌ها موجوداتی هستند تکانه‌ای که به تدریج بایستی سلف کنترل رو به دست بیارند. وقتی شما صاحب سلف کنترل شدی، سلف کنترل به صورت یک سیستم پردازشی، یک استعاره پردازش گونه برای شما اثر میکنه و در واقع شما رو میتونه به سمت موفقیت حرکت بده. خب کاربردی اول رو پس بذاریم کنار. روت متافور شما کدام است؟ دو، بیاییم کاربردی دوم رو صحبت کنیم. این روت متافورا خدمتون گفتم رد نمیشه از نظر پزشکی. کسی نمیاد ثابت کنه که ببین این مدل تصور شما که انرژی تخلیه میشه اینجوری میشه، چون داستان اینه که اگر باور داری پس اثر میکنه، یعنی ویژگی اینها برخلاف متافورهای جسمی. متافور جسمی رد میشه، یعنی مثلا متوجه میشن که بعضی خوراکی ها اونجوری که تصور میشه باعث ایجاد سرطان یا سکته قلبی نمیشن، این باور عوامه و تو مطالعات کارآزمایی بالینی رد میشه، ولی روان انسان که اینگونه نیست. روان انسان هر چیزی که شما باور داشته باشی همون اتفاق میفته. دومین چیزی که میخوام برای شما بگم و امیدوارم کاربردی بشه، یک اصطلاحی است که از علم فلزشناسی متالورژی به روان و به خصوص روان درمانی منتقل شده به نام Stimulated Annealing. Stimulated Annealing فارسیش نمیدونم چی میشه، اگر همکارانی هستن رشتشون متالورژیه بگن تو فارسی اینو چی ترجمهش کردن. ولی Stimulated Annealing چی هست؟ میگن برای این که بخوای ساختار فلز رو قوی بکنی، مقاومش بکنی، تغییرش بدی، یه دفعه حرارتش میدی، توش جنب و جوش ایجاد میکنی و آروم سردش میکنی. پس مثلا فولاد رو حرارت میدن تا دمای خیلی بالا میبرن، بعد آروم آروم که سردش میکنن ساختار فولاد تغییر میکنه. حالا جالبه این رو باز ببین، یه استعاره دیگه از خودش، یه استعاره است برای تغییر رفتار انسان‌ها در نظر گرفتن. گفتن تو روان درمانی تو خیلی از جاها که شما وارد میشید این اتفاق میفته، اون استعاره‌های قبلی تو داغ میکنن، شما احساس میکنی که اونا رو بریز دور و بعد شروع کن استعاره جدید برای خودت. پس یه راهی که من به عنوان کار عملی بهتون میگم تو زندگی، فکر کنید یه دوره باید Stimulated Annealing بکنید. ممکنه خیلی از ما تو این استعاره هستیم که ببین من همش سختی کشیدم، من همش محرومیت کشیدم، تو خانواده خیلی محروم بار اومدم، این میشه استعاره ترمز. پس این باعث خیلی سختی بار اومدم، ببخشید، این میشه استعاره ترمز. این استعاره ترمز من باعث شد من الان آدم شادی نیستم، مثلا تو خونه ما ممنوع بود ساز و آواز و اینا، ممنوع بود اصلا هیچ چیزیم که، برای همین من دل مرده بار اومدم. یا مثلا تو خونه ما همیشه تختی بود، یه چیزو جابجا می‌کردی پدر داد می‌زد، این باعث شده من دیگه خلاقیت نداشته باشم. خب بس داری از استعاره ترمز استفاده می‌کنی. Stimulated Annealing یعنی اینی که اون استعاره رو داغ کنی و یه استعاره دیگه بذاری ساخته شه. و استعاره که الان رو بورسه، استعاره خیشتنداری در مقابل رفتار تکاملی است. این استعاره چی میگه؟ این استعاره اینو میگه، میگه کودکان از همون سنین پایین آینده نگر نیستند، رفتاراشون تکانه‌ایه، یه خوراکی میبینن میخوان بخورن، نمیتونن پسنداز کنن، مفهومی به نام آینده خیلی توشون پررنگ نیست. ولی به تدریج به دلایلی کم کم پدیده‌ای به نام خیشتنداری یا سلف رگولیشن تو اونها شکل میگیره. و اگر شما این مشکلاتی رو که خدمتتون گفتم، بی انگیزگی، عدم آینده نگری، این که خیلی بی حال هستی، احساس کسالت میکنی، ملالت میکنی، مال اینه که سلف رگولیشن تو چک نگیره. این شاید یکی از جدیدترین استعاره هایی که خیلی داره مد میشه. یکی از فرزندان فکری اون در واقع فرزندان عقیدتیش میشه ADHD. ببین نمیتونی خودتو جمع کنی، همش از این شاخه به اون شاخه میپری، پشت کار نداری. چه مفاهیمی توی این استعاره پررنگه؟ توی اون استعاره چی بود؟ مهار بود، محرومیت بود، سرکوب بود، مهار جنسی بود. توی این استعاره چه چیزی پررنگه؟ میوپیا یکی از اصطلاحات خیلی شایعه. میگن این افراد نسبت به آینده میوپیکند، یعنی آینده رو نمیبینند، نزدیک بینی دارند. Delay of gratification یکی از اساسی ترین سنگدناهای این استعاره است. یعنی اینکه کودکان نمیتوانند لذت، سرخوشی رو به تأخیر بندازند. میگن اساس یک انسان سالم در این استعاره، تو این استعاره قبلی چیه؟ اینه که فشار گاز رو حفظ کنه. تو این استعاره چیه؟ در واقع اینه که لذتات رو بتونی به آینده موکول کنی، نه اینه که لذت نبری، لذتت رو به آینده موکول کنی. Delay of gratification. یه پدیده دیگه هست، میگن انتخاب‌های ریسکی نداشته باشید. انتخاب ریسکی چیه؟ انتخابیه که به شما مقدار زیادی لذت میده ولی اون لذت احتمالش کمه. در مقابل شما در واقع اقدامات غیر ریسکی دارید، یعنی یک چیزی که به شما لذت کم میده ولی با یک مقدار ثابت. مثالی که میتونیم بزنیم، مثلا افرادی که فرض کن میگن حقوق ثابت دارن، اینا بیشتر انتخابهای غیر ریسکی رو انتخاب میکنن. میگن سر ما حقوقو میریزه، ولی یه نفر دیگه میگه نه، من دوست دارم وارد یک سیستمی بشم که ممکنه یه دفعه به من چند میلیارد تومان سود بده. البته ممکنه، تو خیلی از مواقع هم نمیده. حتی اگر امید ریاضی این دوتا با هم برابر باشه، اونی که انتخابی رو انتخاب میکنه که خیلی ریسک توش بالاست، اون اصطلاحاً گفته میشه که سلف رگولیشن پایین تری داره. پس الان بخوایم نگاه کنیم، ادبیات 30 سال اخیر ایناست. آینده نگر نیست، میوپیا داره، دیلی آف گراتفیکیشن نداره، انتخابهاش ریسکیه. حالا این رو چه شکلی میسنجن؟ یه اتفاقای خوبی هم هست، میتونن این رو بسنجن. مثلا بین دو تا گزینه برای شما قرار میدم، شما میخوای مثلا 1000 تومان به احتمال 100% ببری یا 10000 تومان به احتمال 10%. میدونی از نظر امید ریاضی یکیه دیگه، 10% ضرب در 10000 تومان میشه 1000 تومان. ولی اونی که میگه نه، اون 10000 تومان رو میخوام، اصطلاحا میگن که توی اون محور تکانه‌ای سلف رگولیشن پایین هست. و اشاره که میکنن، میگن کودکان ریسکی هستن تا اینی که کم کم حرکت میکنن، از نوجوانی که گذشت به بزرگسالی رسید سلف رگولیشن پیدا میشه. پس میخوام نکته کاربردی سوم رو به شما بگم. مدل سلف رگولیتوری سلامت یا استعاره سلف رگولیتوری میتونه استعاره مفید و کارآمدی برای شما باشه. خب اون حالا سوال میکنم که اون خودکنترلی از کجا میاد؟ یعنی چه شکلی هست؟ اون قبلی ها گفتیم غذاهای میگن پرکالوری بخور یا محرومیت جنسی بکش یا برعکس آزاد بذارین کودک رو، این از کجا میاد؟ چند تا چیز براش پیدا کردن. مثلا گفتن اونهایی که در محیطهای سالم رشد میکنند، محیطهایی که توش پدر مادر دعوا ندارند، کتک کاری نمی کنند، اصطلاحاً والدین گودیناخ دارند، والدین عاطفی دارند، در کنار داشتن یک ژنتیک سالم و نداشتن زمینه بیولوژیک باعث میشه به تدریج خود به خود خیشتنداری در کودکان رشد بکنه و فرد بتونه پاسخهای لذت بخشش رو به تأخیر بندازه. میدونید یکی از اصلی ترین آزمایش های این همون آزمایش مارشملوهای معروف هست که در واقع مارشملو رو در مقابل کودک میذاشتن، شیرینی رو میذاشتن و اون کودکانی که میتونستن اون شیرینی رو نخورن یا با تأخیر بخورن نشون داده بودن که سلف رگولیشن در اینها بیشتر شکل گرفته و اینها در واقع به مراحل کامل تر رسیدن. یک مطالعه خیلی جامعی بود به نام مطالعه دوندین، یک دوندین استادی بود که این نزدیک 40 سال کودکان رو دنبال کرده بود و دیده بود که آره سلف رگولیشن باعث میشه که اینها به درجات بالاتر اقتصادی برسن، شغل بهتر پیدا کنن، بیشتر عمر بکنن، کمتر طرف مواد مخدر برن و در این حال تو زندگیشون شادتر باشن و انگیزه بیشتری برای کار و موفقیت داشته باشن. خب پس قسمت سومی که باش صحبت کردیم به عنوان یک کاربرد اینه که نمیگم گفتم استعاره ها باطل نمیشن، از مد میافتند، الان استعاره‌ای که خیلی رو مده استعاره خیشتنداری سلف رگولیشن هست در مقابل استعاره در واقع رفتار تکانه. و این داره خودش رو به صورت یک استعاره پررنگ نشون میده. اما بیاییم ببینیم که اگر شما دوست داری و این استعاره رو به عنوان درک زندگی خودت برای توضیح دادن رفتار خودت استفاده بکنی، چه نکات ظریفی رو باید توی اون در واقع لحاظ بکنی؟ میخوام چند تا مطالعه خدمتتون بگم که شاید براتون جالب باشه. نکته اولی که هست اینه، یه عده حس کردن که این استعاره هم داره مسموم میشه و کم کم داره به سمتی میره که افراد احساس میکنن که اینم داره درد سرساز میشه، چون خیشتنداری بالا، کنترل خیشتن به تأخیر انداختن شدید میتونه به کمالگرایی منجر بشه و یکی از آفتهای این استعاره گیر کردن توی اون تله کمالگرایی است که این رو افراد به این صورت میگن، میگن من خیلی وسواس دارم، تا یه چیزی کامل نشه نمیتونم ارائه بدم، این منو گیر انداخته، هی میخوام خلاقیت به خرج بدم نمیتونم. پس یک نکته اول حواستون باشه که این پدیده میتونه از اون ور برای شما دردسر ایجاد کنه. یه نکته دیگه، وقتی اومدن نگاه کردن دیدن که این خبر خوب برای اوناییه که خیشتنداری پایین دارند. اولش اینجوری فکر میکردن که خیشتنداری یک پدیده‌ایه که شما کسب میکنی و قبل شما فقدان داری، یعنی نداشتن خیشتنداری یک عمل منفی است و وقتی صاحب خیشتنداری میشی یک عمل کاملا مثبت و مفید. خب تا اینجا کن و به عبارت دیگر خیشتنداری داشتن هدف. ولی فردی به نام آلیسون کوپنیک، اینم آثارش قشنگه، کتابی داره که به فارسی هم ترجمه شده، The Carpenter and the Gardener، که در واقع اشارش بر اینه که شما باغبان نیستید، بیشتر شبیه نجار هستید برای فرزندانتون. آلیسون کوپنیک پژوهش‌های زیادی انجام داده و به این نتیجه رسیده، خبر خوب برای اونایی که خیشتنداری پایین دارن، بی انگیزن، برای آینده‌شون خیلی برنامه ندارن و دارن در لحظه زندگی میکنن. دیده بود که این نیست که این بیماری و خیشتنداری هدف. دیده بود مثل این که انسان‌ها دو مود دارن، دو سیستم مختلف دارن. وقتی خیشتنداری میاد پایین، تفکر بسیار خلاق میشه و گزینه‌های مختلف تو ذهنشون میاد و وقتی خیشتنداری میره بالا، اون خلاقیت به عمل تبدیل میشه. پس به عبارت دیگر هدف شما رسیدن به ابر خیشتنداری و کنترل شدید خود نیست، اون همون کمالگرایی میشه که شما رو تو دردسر میندازه، بلکه آلترنیت کردن، یعنی نوسان کردن معقول بین این دوتاست. یه طرف شما هیچ انگیزه نداری، هیچ برنامه‌ای برای آینده نداری، همه تصمیمات لحظه‌ایه، اصلا به نظر میاد فکر نمی‌کنی. در مقابل یه جا دیگر فردی دوراندیش، آینده نگر و صاحب در واقع پیش‌بینی برای آینده است. این نیست که باید از این به اون برسی، نه، میگه باید اینا رو با هم تجربه کنی. مثلا مقاله داره جالبه، When younger learners can be better than older ones، این 2015 چاپ کرد توی Current Directions in Psychological Sciences. یا باز مقاله دیگه، Changes in Cognitive Flexibility and Hypothesis Search Across Human Life History from Childhood to Adolescence to Adulthood. توی این مقالات این رو میگه، میگه اون قسمتی که خیشتنداری نداری، تفکرت آینده نگر نیست، تفکر مسموم نیست، اونم خودش کارهای خودش رو داره، تفکر خلاق، تفکر زایاست. و جالب بود وقتی کودکان رو تست کرده بود، تو این دو مقاله خیلی جالب دیده بود، شما حس میکنی یک بزرگسال همواره باید نسبت به کودک توی یک تست بهتر عمل کنه دیگه. دیده بود بچه های 4 ساله وقتی یک معما بهش میدی، یک سناریو بهش میدی، امکانی که جوابهای خلاقانه بگه بیشتر از یک بزرگسال. به عنوان مثال، مثلا اینا اومده بودن اشکال مختلفی رو توی ترازو گذاشته بودن و چراغ روشن میشد و بعد به بزرگسالا گفته بودن که این الگوریتمش یا قانون روشن شدن چراغ چیه. و جالبه اینا رو جوری گذاشته بودن که دو نوع شما میتونستی داشته باشی، مثلا اینکه هر دفعه کره آبی یا کره سبز رو گذاشتی، ساچمه سبز رو گذاشتی، چراغ روشن میشه. یکی دیگه اینه که هر موقع وقتی دو تا شی رو گذاشتی، چراغ روشن میشه. با بزرگسالا اکثریت فقط یه دونه جوابو پیدا کرده بودن، در صورتی که کودکان 4 ساله نسبت به بزرگسالا جوابای متنوع‌تری پیدا کرده بودن. یعنی بعداً گفتن خب اینم میشه، آ راست میگی، به اینش دقت نکرده بودیم. یه راه حلش هم این میتونه باشه که هر دو ساچمه رو وقتی با هم میذاری روشن میشه، رنگش مهم نیست. یا مثال زده بودن که فرض کنید که یه تصاویر مختلفی نشون داده بودن که یه کودکی هست دوچرخه سوار نمیشه، با نمیدونم وسیله دیگه بازی نمیکنه، و بعد بزرگسالا گفته بودن فکر میکنی این فردی که این کارا رو نمیکنه چه مشکلی داره؟ اکثریت گفته بودن ترسوه یا خجالتیه، در صورتی که بچه‌ها گزینه‌های دیگر هم معقولی هم گفته بودن، گفته شاید دوچرخه باد نداره، شاید دستگاه خرابه، شاید دستش درد میکنه، و دیده بودن اینم هست. به عبارت دیگر تنوع جواب‌هایی که کودک رسیده بود خیلی بیشتر بود. تو هوش مصنوعی هم به همین پرداختند. در واقع سیستم‌های هوش مصنوعی دیدن از دو تا چیز اتفاق می‌افته: exploration and exploitation، در واقع جستجو و استفاده. و در واقع این هست که شما باید جواب‌های مختلف رو جستجو کنی و بعد از جواب بهینه استفاده کنی. وقتی self-regulation، خیشتنداری، آینده نگری، حزم‌اندیشی رو افزایش میدی، exploitation یعنی استفاده، بهره‌مندی میره بالا، ولی exploration میاد پایین. پس نکته بعدی که تو این مبحث میخوام بهتون بگم اینه که خیشتنداری مطلق هدف نیست. تعادلی بین خیشتنداری و در این حال عدم خیشتنداری، رها کردن خود در لحظه زیستن و در واقع به عدم داشتن آینده نگریست. پس چهارمین چیزی که میخوام بهتون بگم، به جنبه خوشایند عدم کنترل یا جنبه خوشایند وضعیت کنترل پایین هم عنایت داشته باشید. اگر شما هیچ انگیزه‌ای برای کار ندارید، اگر بیشتر روز توی تخت خواب هستید، فکر نکنید تو مود بیمار هستید. شما تو مود شماره 1 زیاد موندید. یک انسان سالم بین این دوتا مود نوسان میکنه، نه اینی که از مود 1 به انسان به مود 2 حرکت کنه. قبلا اینجوری فکر میکردن. اون مود 1 رو بعضیا اصطلاحا بهش میگن لودیک، مود بازی، بازی گوشی. همه چی رو جدی نمیگیره، اصلا هیچ آینده ای هیچ هدف برای آیندهش نداره، همینجور داره برای خودش میچرخه، ول میچرخه. ممکن بود فکر کنن که این مود خراب مغزه، در صورتی که دیدن مثل خواب و بیداری هر دوتا مود برای انسان لازمه و شما در واقع باید بتونی اون یکی مود رو هم دنبال بکنی. جالبه، حالا باز کتابی صرف نظر از ادعاش از نظر قوانین و سنت‌ها و امور شرعی ما، کتاب بسیار جالبی هست که اون هم به این مطلب اشاره میکنه، به نام کتاب اسمش هست Drunk Mast: How We Sipped, Danced and Stumbled Our Way to Civilization، نوشته ادوارد سلینگرلند هست. این کتاب مال 2021. سلینگرلند رو من قبلا اینجا راجبش صحبت کردم، همونی بود که کتابی داشت به نام سعی کن که سعی نکنی. کتاب دیگرش هست به نام درانک مست، همش راجب الکل نیست، راجب اینه که ببین تیتر دومش خیلی گویاست: چگونه ما راه خود را به سوی تمدن با رقصیدن، تلو تلو خوردن و در واقع میشه گفت حال خود نبودن تیار. و او ادعاش اینه که جالبه، بشر بیش از اونی که فکر کنیم در طی تاریخ با این دوتا مد در تضاد بوده و این نبوده که همیشه از حرکت کرده باشه از حالت شل و بی تفاوت و بی انگیزه و تلو تلو خوران به سمت هوشیار کامل برنامه ریز. بین اینا نوسان میکرد و تاریخ و تمدن بشر نشون میداده که در کنار تلاش برای رسیدن به خیشتنداری، یک تلاشی برای لق کردن عمدی خیشتنداری هم وجود داشته. و اگر شما به صورت عمدی خیشتنداری، هدفداری، کمالگرایی رو لقش نکنی، تو تله بدی میفتی. پس این میتونه برای شما درس چهارمی باشه که بهش فکر کنید. ما گفتم قرار نیست چیزای ساده بگیم، قرار مطالب بگیم که روش فکر کنیم، کامپلکسیفایش کنیم. یعنی شما بیای و سعی کنی که در واقع اینجوری در نظر بگیر که باید یه زمانهایی رو دست بخوری، باید یه زمانهایی آینده نگری نکنی، باید یه زمانهایی حس کنی که آره دیگه فکر اینو دیگه نکردم، اینجاشو دیگه نخونده بودم، برای اینکه خب دیگه همه چی که نمیشه پیشونی کرد، همیشه نمیشه کار کرد. یعنی عمدن کمالگرایی و کنترل خیشتن رو بزنی لغ کنی. و این کتاب درانک این رو میگه که مثلا بعضی تمدن‌ها یه راهش مستی بوده، تا تمدن‌های دیگه رقصیدن بوده، تمدن‌های دیگه رها کردن موقت اون خویشتنداری بوده برای اینکه اجازه بده خلاقیت افزایش پیدا کنه. و توش یه مطلبی از دلم نمیومد خدمتتون نگم، به نظر من جالبه. میگه دقت کردین بسیاری از فرهنگ‌ها یک چیزی دارن که یوهان هویزینگا به اون پرداخته، انسانشناس و تاریخ‌دانه، به آلمانی بهش میگن هالس رکسل یا کپیتال ریدل. کپیتال ریدل ها چیا هستند؟ توی اکثر فرهنگ ها داریم یه معماییه که باید جوابشو بگی و اگه جوابشو نگی سرتو قطع میکنن. هالس رکسل، هالس یعنی گردن به آلمانی و رکسل یعنی ریدل، یعنی معمای گردن شکن. مثالی که میزنه میگه همون معمای معروف سفینکس ابوالهول و ادیپ هست که میگه اون چیه که تو کودکی چهار تا پا داره، بعد دو پا میشه، بعد سه پا میشه، اینا در واقع و اون جوابش انسانه دیگه، چهار دست و پا را میره، بعد دو پا را میره، بعد با عصا را میره. منتها چیز جالبی که از دیده ها افتاده اینه که ابوالهول میگه اگه جوابش رو نگی میکشمت. و به نظر میومد جوامع برای اینی که عمدن اختشاش ایجاد کنن، عمدن اون خلاقیت رو ببرن بالا، عمدن اجازه بدن افراد پرش افکار پیدا بکنن، چون میدونید تفکر خلاق باید اکسپلوریشن باشه و کودکان اون رو دارن، آلیسون گاپنیک نشون میده. برای همین اشاره میکنه که مبادا گرفتن تمام کودکی و بزرگ شدن هدفتون باشه، بخشایش باید بزرگ بشه، بخشایش باید کودک بمونه. اون لودیک لایف، بازیگوشی و شنگولی و دم غنیمتی و جدی نگرفتن دنیا باید در لحظاتی در ما وجود داشته باشه و الا سیستم ما اون خلاقیت رو نداره. و این معماها همشون با جوابهای اینگونه خلاقه کودکانه حل می شدن، نه با جوابهای پیچیده فلسفی. خب پس تا اینجای کار داریم به این نتیجه می رسیم که خویشتنداری با استعاره های مختلف توضیح داده می شه. یه استعاره خوبش استعاره تکانشگری در مقابل سرفرگیلیشن هست و این استعاره داره پالایش می شه. این 30 سال پیش اینجوری نیست. 30 سال پیش معتقد بودن هر چی بیشتر خودتو کنترل کنی، تکانهات رو بهتر کنترل کنی، شما آدم کامل تری هستی. و بعد دیدن که اون میندازت تو چاله کمال طلبی، تو چاله میافتی که همه چی رو میخوای به صورت کامل باشه. و بعد از اون بعد پژوهشان نشون دادن نه، اتفاقا آدم خلاق خیلی به قول امروزی ها گاف میدن، خرابکاری میکنن، رو دست میخورن. یه جاهایی هستن شما میگی آخه تو چجوری عقلت نه، آخه چجوری این کارو کردی. اون کتاب اینتلیجنس تراپ رو چند پیش خدمتتون معرفی کردم، افراد بسیار برجسته، عذر میخوام این اصطلاح رو کنم، حماقت‌های عجیبی میکنن و کارهای ساده لوحانه و کودکانه ازشون سر میزنن. نمیتونی همش رو به سمت سلف رگولیشن افزایش بدی. خب باز حالا داریم راجع به خویشتنداری صحبت میکنیم. پس من باید قبول کنم که بخشی از من میتونه خویشتندار بشه، این بخش باید تکامل پیدا بکنه. راه‌های تکاملش رو من توی اینستاگرام زیاد گفتم، اون داستان ناملایمات کودکی، اینکه چگونه ژنتیک میتونه توش اثر یا نداشته باشه و به رشد منجر بشه. ببینیم دیگه چه چیزی هست که این تئوری رو میتونه تبیین کنه و به درد شما بخوره از نظر فرد. سوال حالا منهای این که گفتیم والدین خوب، والدین دلسوز، ژنتیک معقول، نداشتن تروماهای شدید ناملایمات کودکی منجر میشه که اون کودکی که تماماً در بازی هست، لودیک لایف، اصلا آینده براش مهم نیست، بخشهایی از او، نه همش، بخشهایی از او بیاد و کنترل رو اعمال بکنه. و بعضی تمدن ها میگن اجازه میدن، آوانس میدن که همه یه تمدن نیاد اون وقت، همیشه یه لقی داشته باشه. اون کتاب درانک رو میگم، اون جشن‌های دیونوسوسی، عیاشی‌های لحظه‌ای و گذرا که توی تمدن‌ها شکل می‌گیرد. اما سوال چرا باید این روند اتفاق بیفته؟ و منی که اگر اون رو کم دارم، خویشتن داریم کمه، من چگونه می‌توانم آن را بیشترش کنم؟ خب من هنوز خیلی‌ها شکایتشون اینوریه. ما هر دو طرف شکایت رو داریم. اونی که لودیک لایف نداره، تماماً چسبیده به سلف رگولیشن، میگه من وسواس دارم، کمال طلبم، نمیتونم برگردم دیگه آینده رو فکر نکنم، باید برای هر چیزی قصه بخورم، برای هر چیزی فکر کنم. از اون طرف بحث یه دستن که اصلا به نظر میاد آیندهی براشون وجود نداره، همه چیز در دم هست. اینو الان بحث ما این وریه هست، اون وریه نیست. هرچند یک پوان دادم به اونایی که بی انگیزن که ببین همش بیماری نیست، یه بخشایش اتفاقا خوبه، خیلی ها حسرت میخورن ای کاش ما هم بتونیم تا لنگ زور دراز بکشیم و همینجور فکرهای خلاق بکنیم، چون دیدن وقتی این کارو میکنی سلف رگولیشن رو هم داری، پاسخهای خلاق به معماهای گردن شکن بهتر اتفاق میفته. اما چگونه بتوانیم خویشتنداری رو تقویت بکنیم؟ بیاییم برگردیم تو تاریخ به مناظره جالب دو شخص، یکیش رو همه میشناسید، زیگموند فروید و دیگری آلبرت مول. اینا داستانشون این بود. یکی سوالاتی که اینا مطرح کردن سوالای قشنگی بوده. برای فکر کردن هم سوال قشنگی. میگفتن یه فعل لذت بخش کجاش لذت بخش؟ آلبرت مول معتقد بود یه فعل لذت بخش دو تیکه داره. و راست میگه، لذت ها دو تیکه دارن. یکیشون میگفت کنتراکتیشن و دیگری رو میگفت the two sense، فاز تجمع فاز تخلیه. ببین استعاره هاشون چیه؟ استعاره هاشون هم موتور بخاره، اینا قرن 19 هم اول قرن 20 هم میاد. میگه شما زمانی حالت خوب میشه که دوتا اتفاق. فروید بیشتر روی the two sense اول کار فکر میکرد که ارضا هست، اقناع هست، تخلیه جنسی هست، برطرف شدن گرسنگی هست. اینا همش فعلای لذت بخش. شما وقتی یک شیرینی میخوری لذت میبری، رابطه جنسی وقتی به انتهاش میرسه افراد احساس لذت میکنن فیزیولوژیک. ولی آلبرت مول با وجود اینه که اصلا متفکری در سطح فروید نبود و خیلی سطحی اندیشتر بود، ولی اون فاز کنتراکتیشن رو جالبه. میگه ببین همه یه لذت اون نیست، تحمل تنش، تلاش کردن برای رسیدن به تومسنس اونم میتونه لذت بخش باشه. این مثلا بازی های خیلی کودکانهی که خیلی نوستالژیک که همه داشتید دیگه، مثلا تخم کدو و تخم آفتاب گردون و بچه ها پوست میکنن نمیخورن، اون دونه هاشو جمع میکنن که بعد یه دفعه بخورن. اون یه دفعه خوردنه فاز تومسنسه. مهمونی وقتی یه دفعه شما میدی، مهمونی میدی و همه جشن میگیرن، این فاز دتومسنسش. ولی آلبرت مول به فروید اینو گفت، گفت ببین دقت کردی اون فاز کنتراکتیشن هم لذت بخشه. همونایی که غذا دارن درست میکنن، مادرایی که دارن آشپزی میکنن نمیخوره ازش، ولی همون براش لذت داره. شما وقتی داری برای جشن آماده میشی، داری چمدون میچینی برای سفر، توی اون دتومسنسی اتفاق نمیفته، ولی باز مزه داره. حتی همون تخمه‌هایی که پوست بکنی جمع میکنی، من فکر میکنم اون فازش هم خیلی لذت داره. شد 20 تا، شد 30 تا. یا شایع‌ترینش پول خرج کردن لذت داره، ولی یه عده میگن پول جمع کردن هم لذت داره. یعنی آلبرت مول درست گفته بود، کنتراکتیشن هم لذت بخش. منتها پدیده جالب اینه، میگه اولا اگر میخوای دتوم سنس خوب داشته باشی باید بتونی کنتراکتیشن خوب داشته. اگر همش به تومسنس باشه خیلی سریع شما به اضمحلال میری، همش نمیتونی غذای آماده بخوری، همش نمیتونی بشینی و اقنا بشی، ارضا بشی. شاید اون داستان سولیتری سکسی که گفتم و نگرانی که روان پزشکان قرن 19 هم داشتن همش هم بیمورد نبود. اینا میگفتن اگر تنش نباشه، تنشن و فشار نباشه، اون فاز بعدی دتون سنس به تدریج بی لذت میشه. فقط بشینی بهت خدمات بدن، بهت بشینی لذت بدن. برای همین اینا گفتن که به نظر میاد در تکامل کودک کم کم به این نتیجه میرسه که پول جمع کردن هم مثل پول خرج کردن میتونه لذت بخش باشه. انبار کردن و تهیه غذا قبل از خوردنش هم میتونه لذت بخش باشه. و حتی یه چیز عجیب بهتون بگم، شما به یه فازی میرسی که ممکنه دتون سنسه اتفاق نیفته، ولی باز طرف میگه تو زندگی راضی هستم. مثل اینایی که میگن که خب ببین این همه پول جمع کردی، این همه چیز جمع کردی، هیچ وقت نرسیدی ازش استفاده کنی، آیا حسرت به دل نیستی؟ میگه نه، همون تلاشش هم به مزه داد، هیچ وقت نرسیدم استفاده کنم ولی تلاشش هم استفاده. یا باز مادرای مهربونی که این همه غذای خوشمزه درست میکنن و سر شام اصلا خودشون نمیخورن، حالا میگه یا رژیم داره یا قندش بالاست، چربیش بالاست، ولی همین که میبینه درست کرده و دیگران لذت بودن براش کافیه. پس کنتراکتیشن رو میشه پرورش داد. درس بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینه، نقش تلاش و تجمع تنش. در استعاره مدرن خیشتن داره. میگه اگر شما تنش نداشته باشید، دوباره برگردش به اون استعاره تراکم گازا، ولی اینا دارن یه جور دیگه مطرحش میکنن که اگر شما تنش و تلاش نداشته باشی، فاز دتومسنست بعد از یه مدت ناپدید میشه. برای هر چیزی باید قبلش زحمت بکشی. و در واقع اون رشدی که ما در دوره خیشتنداری میبینیم همش این نیست که طرف خیشتنداری رو یاد میگیره، بلکه این است که از تنش یاد میگیره لذت ببره. پول جمع کردن لذت بخش میشه. شما دیدید بچه ها توی سنی پول میندازه تو قلک بهش لذت میده، نه وقتی بستنی باش میخره، یعنی داره کنترکتیشن تو شکل میگیره. شما وقتی درس میخونی بهت لذت میده، وقتی کار میکنی و مزدت رو میگیری در صورتی که خرجش نکردی، دیگه فقط موقع خرید نیست. و اون آدمایی که من خدمتتون قبلا اول صبح اول جلسه گفتم عذر میخوام، اونایی که آینده نگری ضعیف دارند، اونایی که بی انگیزگی دارن، اونایی که حس بی آرادگی دارن، گفتم یه استعارش میتونه افسردگی باشه، ولی یه استعارش میتونه این باشه که کنتراکتیشن توشون شکل نگرفته، فاز کنتراکتیشن پر رنگ نشده، در نتیجه دتومسنس ها بی‌ارزش میشه و چون بی‌ارزش میشه مجبور مقدار بیشتری از اونا به خرج بده. خیلی هاشون میگن میشینیم فقط مواد میکشیم. مواد دتومسنس مطلقه، یعنی اگر شما میخوای بدونی مواد چیه، دتومسنس مطلقه، مگر اینکه حسابی قبلش تلاش کنی، جون بکنی، نمیدونم پول جمع کنی، با پول خودت قیمت خیلی بالا بری تهیهش کنی، آره. ولی یه چیزهایی مثل خودارضایی، مثل مصرف مواد، اینا دتومسنس دارن، کنتراکتیشن زیادی قبلش ندارن، یعنی طرف تنش یا تجمع رو به خرج نمیده. پس یه چیز خیلی مهم رو متوجه شدن که اگر شما نتوانی صاحب کنتراکتیشن بشی، لذت دتومسنس رو از دست میدی و به تدریج دچار اون حالتای میشی که خیشتنداری نداره، کنترل خیشتن توش مختل میشه. حتی جالبه حیوانات هم دیدن اینجوریه. آزمایش مشهوری هست، من آدرس دقیقش رو خدمتتون میگم. این آزمایش فردی به نام مایکل لوئیس این رو انجام داد 1964. Some non-decremental effects of effort، که نشون داد رمز سلامت، رمز شکل‌گیری خیشتنداری، رمز مبارزه با افسردگی بخشیش اینی که بتوانی از تلاش لذت ببری، یعنی فاز کنتراکتیشن رو هم لذت بخشش کنی، فقط دتون سنسی بار نیای. من اینم مرتب انگلیسیش رو گم عذر میخوام، این معادل فارسی هنوز در ذهنم نیست. کنتراکتیشن شاید بشه مثلا تجمع فشار و دتون سنس میشه خوابیدن، شل شدن، لخت شدن. و آزمایش او به این صورت بود که موش‌های رو بهشون وزنه 5 گرمی بسته بود به کمک قرقره و یک جلیقه مخصوص، و به موش‌های دیگه وزنه 80 گرمی، و اینا رو وادار کرده بود که طول سالن رو بدوند. بعد از یه مدت چیزی متوجه شده بود که موش‌هایی که 80 گرم بار می‌کشیدن در مقابل اونایی که 5 گرم بار می‌کشیدن، غذا رو با لذت بیشتری می‌خورن، با ولع بیشتری می‌خورن، و اصولاً خیلی غذا از اون ظاهرش، از بلایی که میخوره، سرعت خوردنش، همه اینها بیشتره. البته شما ممکنه بگی اونی که 80 گرم میکشیده خب گرسنه‌تر شده با بلای بیشتر. آره، وقفه مینداخت، اشکال نداره. وقفه مینداخت، شرطیش میکرد به اونی که تو جریان 80 گرم خورده بوده از ظرف آبی مثلا در مقابل ظرف قرمز. و دیده بود مثل اینکه حتی توی موش‌ها اگر برای چیزی زحمت نکشی از اون لذت نخوری. یا مثال دیگه‌اش رو بررسی کرده بودن. شما راکون شنیدید، این سمورهایی که دور چشمشون سیاهه، توی آمریکای شمالی هست، بخشی توی آسیای میانه هم هست. فرانسوی‌ها بهش میگن راتون لاور، موش شوینده. و در واقع دلیلش اینه که هر چی بهش بدی، سنگ، گرد و اینا، میبره تو آب میشوره میساوتش. و بعضیا میگن که این موش چقدر وسواسیه، چقدر اهل نظافته. ولی یه چیز جالب دیدن، اگر دستاشو بکنی تو میتن، توی این دستکشایی که نتونه باش کار کنه، و جلوی شستشوش رو بگیری، به سرعت افسرده و بی انگیزه میشه و دچار اضمحلال روانی میشه. به نظر میاد که مسئله اینی که تلاش بتواند لذت بخش شود، بخش مهمی از رمز سلامت. پس ببین داره کم کم سناریو روشن میشه. آدمای خوشبخت یا هستن؟ آدمایی که سلامت روان کیا هستن؟ منها اینه که گفتیم در ناملایمات کودکی نباشن، مشکلات جدی روانپزشکی رو در کودکی در والدینشون نداشته باشن. چه چیزی هست؟ این که بتوانند از تلاششان لذت ببرند. خیلی جالب بود به نظر من این یکی، و در واقع شما در زون بهینه این قرار بگیرید به نظر من خیلی خوبه. پس اصل بعدی که به عنوان نکته عملیاتی یا کاربردی میخوام بهتون بگم اینه که اگر بتونی از تلاش، یعنی تلاشتون توی محدودهی قرار بدی که آن هم مثل دتون سنس لذت بخش بشه، سلامت روانت خیلی میره بالا و خیلی از اون مشکلاتی که اول گفتم حل میشه. اون فردی که میبینی همش خوابیده و هشیش میکشه، عملا کنترکتیشنی برای شکل نمیگیره و چون کنترکتیشنی در کار نیست، دتون سنس هاش کم کم بیارزش میشه. همشون اینو میگن، مواد هم دیگه لذت نمیده، الکل هم لذت نمیده، هروئین هم لذت نمیده، هیچی لذت نمیده. و این برای همینه که آخر سر میبینی به افسردگی خیلی شدید میرسن. حالا باز یه جای دیگه حیف اومد از نظر تاریخی به یک مطلب دیگه اشاره نکنم. این رو هم در همون کتاب The Eclipse of Utopia of Labor، اون کسوف مدینه فاضله کار، آنسون رابین باخ نوشته. جالبه یکی از اولین کسایی که به این مسئله معتقد شد دولت آلمان نازی بود و باورش بود که اصطلاحایی به کار برده بودن، یک اداره درست کرده بودن، وزارتخانه نبود، آمت بود، آفیس بود. آمت شونهایت در آربایت، شونهایت در آربایت، اداره زیبایی کار. جالبه، یعنی متفکران اون زمان، جامعه شناساشون، روانپزشکاشون به این رسیده بودن که کار باید لذت بخش باشه. و اصطلاح دیگه رو به کار برده که میشد بیوتی آف لیبر، میشه آفیس آف بیوتی آف لیبر، که کاری بکنی وقتی کار میکنی لذت ببری و معتقد بودن اون سلامت روان شما رو خیلی افزایش خواهد داد. کرافت دوش فرویده، یعنی توان قدرت از راه شادمانی. و اینا کارهایی که کرده بودن این بود که معتقد بودن اگر کار رو در محدوده‌ای نگه داری که ساعات کار لذت بخش باشه، افسردگی، عدم خیشتنداری، مصرف مواد مخدر و همه اینا ناپدید میشه. و جالبه که باید رابین باخ رو بهش بها داد که این قسمت فراموش شده تاریخ بشر رو خوب روشن کرده، که اونا باورشون بر این بود که اگر جلوی پرولتاریا شدن، جلوی از خود بیگانه شدن کارگر رو بگیرن، افسردگی، مصرف مواد مخدر، حالتهای بی انگیزگی درش از بین میره. و البته راهاشون ساده انگارانه بوده ولی بازم قشنگ بوده، میخواستن تلاش رو لذت بخش کنند. اینا هم اومده بودن سالهای مختلف رو اسکوزاری کرده بودن و سعی میکردن به این هدفها برسند. 1935 Against Excessive Noise، صدا باید در محیط کار حذف بشه، صداهای مزاحم کارخونه ها و وسایل. 1936 Good Light Good Work، نورپردازی همه جا باید درست بشه، لامپای مدرن، لامپای خوشنور. 1937 اینا نامگذاری سالاشون بوده، Clean People in Clean Plants، کارخونه ها باید بسیار تمیز باشن. یعنی ببین تا حالا کارخونه ها دیگه صدا ندارن، نورپردازی خوبه و تمیز هست. و 1938 Hot Food in the Plant، باید غذای داغ بخورید. و تقریبا در 1938 دیگه سال بعد رو نتونستن اسکوزاری کنن، جنگ جهانی شروع شد و هدفشون این بود که ما یک کاری بکنیم که از کار لذت ببریم. پس یک رمز قضیه اینه. درسته که رژیم منحوس و مذمومی بود رژیم نازی، ولی این کشفش قشنگ بود. آمت شونهایت در آربایت، اداره زیبایی کار، که باید بتونی اون ساعت کارت لذت ببری. اگر لذت بردی خویشتنداری شروع میکنه رشد کردن و شما به سرعت دچار حالت خیلی سالم روانی میشی. میگم اینا راه حل هاییست که خیلی ها اگر از اون مطالبی که اول کار گفتم رنج میبرید، باید کاری پیدا بکنی، کار رو جوری انتخاب بکنی. حالا نازی ها بر این باور بودن که باید نورپردازی و گرمای سالن و غذای گرم و اینا توش باشه، صدا نباشه، که شما از اون توی کارخونه کار کردن احساس لذت بکنی. ولی حالا شما هم باید بتونی یه کاری بکنی که فاز کنتراکتیشنت افزایش پیدا بکنه. حتی من این رو به صورت استعارگونه به خیلی از مصرف کننده های مواد میگم، میگم حتی اگر نمیتونی موادتو ترک کنی، اون فاز کنتراکتیشن یعنی زحمت کشیدن برای پول جمع کردنش رو تقویت کنی. آخه پولش هم یکی دیگه میده، مشکل اینه، یعنی اونم نیست. اگر بری صبح تا عصر کار کنی و بگی آخر سر کارم رو رفتم مواد کشیدم، یه قدم به سمت حرکت به سوی سلامت روان خواهی بود، تقویت فاز کنترکتشن. خب این چند تا نکته بود در مورد خیشتن داریم، ولی من چند دقیقه دیگه میخوام وقت شما بگیرم و یکی دو نکته دیگر رو خدمتون بگم، بحث عمقی ترش رو به جلسات بعد موکول کنم که ایده باشه که خب پس من اگر خیشتنداری ندارم، اگر من بی انگیزم، اگر برای من کندن از رخت خواب دشواره، من چه باید بکنم؟ اینا رو دارم میگم، با این متد کم کم جلو خواهم رفت. قسمت بعدیش چیه؟ قسمت بعدیش رو با معرفی یک کتاب میخوام شروع کنم خدمتتون. The Broken Ladder، نردبان شکسته. How inequality affects the way we think, live and die. نردبان شکسته، چگونه نابرابری به فکر ما، به شیوه زندگی ما و به شیوه مردن ما تاثیر میذاره. نوشته کیث پین. این مال 2017 هست. من تو اینستاگرام اشتباهاً یک قسمت اشتباه کردم، 2020 نیست، 2017 هست. و خبر خوب این که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده توسط سرکار خانم سمانه پرهیزگاری. این رو توصیه میکنم حتما بخونید، چون این به جنبه دیگری از این مسئله میپردازه، اونم جنبه محیطی. اگه من انگیزه ندارم، اگه من همش حس میکنم نمیتونم کار کنم، اون انرژی جمع نمیشه و استعارم هم موتور بخار نیست یا خوراکی ها نیست، مال این نیست که روغن نباتی نمیخورم، روغن کرماشایی نمیخورم، چرا هست؟ استعاره خویشتنداری دارم. حتما این جنبه های تکمیلیش رو هم ببینید. در این کتاب کیث پین به کمک پژوهش های خیلی جالبی نشون میده یک بعد اجتماعی هم داره خویشتنداری. پس پند بعدی، چون درسته میگن آدم نباید پند و نصیحت بده، ولی اگر میخواید استفاده کنی اینه، به جنبه های محیطی خویشتنداری هم آگاه باشید. همش تقصیر شما نیست. این پند ششم ما. یعنی چی؟ یعنی من اگه انگیزه ندارم بلند شم، اگه من همش دارم لحظه ای کار میکنم، اگر نمیتونم برای دراز مدت خودم، نمیدونم مردم چجوری از 6 ماه پیش درس میخونن، من تا اون 2 ساعت 2 روز مونده درس نمیخونم، مثلا مثل این که نمیاد دیگه. بعضی ها ماشاءالله این از یه سال قبل برنامه ریزی کرده، همه چیش پایان‌نامه شو نوشته، کارشو کرده، سر وقت انجام داده. من اصلا همش تا اسلحه پشت گردنم نباشه، فشار نباشه، هول نشم، کارمو نمیکنم. این یعنی همون برنامه ریزی و پیشگیری پایینه. یه جنبه دیگه هم داره، این رو کیث پین توی کتابش خیلی خوب در واقع بهش اشاره میکنه. دیده اگر شما در محیط نابرابر باشید، خویشتنداری شما افت میکنه. و خلاصه کتابش اینه، 2 چیز هست که به تقویت خویشتنداری شما کمک میکنه: منابع اطرافت قابل توجه باشه، و دوم اینه که توزیع منابعی که در اطرافت هست تا حدی برابر باشه. بی‌عدالتی و فقر خویشتنداری رو خراب. حالا پژوهش هایی که ارائه میده خیلی جالبه، من مختصرا خیلی از امکان بدم. مثلا اومده دیده توی ایالت های آمریکا که نابرابری بیشتره، رفتارهای تکانه‌ای، مصرف مواد مخدر، خشونت و خشم های ناگهانی، نزاع های خیابانی بیشتره. من یه مورد دیگر هم توی اینستاگرام معرفی کردم، نزاع در آسمان ها، که وقتی مسافران اکونومی کلاس با مسافران فرست کلاس با هم مواجه میشن، همو میبینن در اون پرواز امکان نزاع و مشاجره و عدم رعایت قوانین و بدمستی و اینا چند برابر افزایش پیدا میکنه. پس بخشی از عدم خویشتنداری ما برمیگرده به مشاهده نابرابری در جامعه. باز توی همون ایالت ها دیده بود که حتی لغت هایی که افراد تو گوگل سرچ میکنند حاکی از اون مشکلاتیه که من اول کار خدمتتون گفتم. چگونه میتوان زود پولدار شد؟ رسیدن به پول، وام فوری، پول الان لازم دارم، این چیزها رو توی گوگل سرچ میکنم. توی ایالتهایی که نابرابری، توی ایالتهایی که برابری توش بیشتره، سرمایه گذاری، نمیدونم پیشبینی بازار بورس در آینده، یعنی دیدش به آینده وسیع تر میشه. باز توی مدلهای آزمایشی نشون داده بود که اگر شما در بازی‌ها و قمارهای خیالی شرکت کنید و برد افراد را جوری تنظیم کنند که نابرابرتر بشه، شرط هایی که شما میبندی نامعقولانه تر، تکانه ای تر و دور از آینده نگری خواهد. پس در واقع نابرابری دامن میزنه به مسئله تکانه ای و انتخاب های نابرابر، نادرست. و این میتونه توضیح دهنده خیلی از چیزایی باشه که ما بی خودی فرهنگمون مردم عزیزمون رو سرزنش میکنه. مثلا ایرانی جماعت آینده نگری نداره ولی ژاپنی داره. نه، هیچ چیزی این تو نیست. مغزش فرق نداره، ژنش فرق نداره. وقتی توزیع ثروت رو نگاه میکنی و همچنین مقدار قدر مطلق ثروت، هر دوتای اینا که متناسب میشه، انسان ها خویشتندار میشن، به طرز عجیبی تکانی بودنشون کاهش پیدا میکنه. حالا برای اینکه شاخ در بیاره آدم از پژوهش هایی که صورت گرفته، دو تا مقاله دیگه هم براتون میگم. یکیش تو نیچر چاپ شده، A test of risk sensitive foraging in wild bumblebees، و دیگری Individual honeybee foragers adjust their fuel to match variability in forage reward، نیچر 2015. وقتی غذا در لانه زنبور عسل کمه، قحطیه و همچنین نابرابر توزیعش توی کندو، دیدن زنبورها ریسک‌های بیشتری میگیرن و به سمت گلایی میرن که ممکنه تو شهر باشه، تو شهر نباشه. در مقابل وقتی کندو پره و خوب توزیع شده، منطقی صبح میشن میرن گلشون رو میچینن برمیگردن. همچنین بی محابا بی گدار به آب نمیزنن. و در واقع خیلی ها میپرسن که آخه ببین تو که فقر داری، بدهی داری، اینقدر گرفتاری، چرا یه دفعه رفتی تو کار قاچاق؟ این کار خطرناک چی بود؟ چرا تقلب کردی تو امتحان؟ چرا این کار مالی غلط رو انجام دادی که باعث سرنگونی خودت و خانوادت شد؟ چرا آینده نگری نکردی؟ چرا نگفتی گیر میفتی؟ این مخ چه ایرادی داره؟ من بیام ببینم این ایراد مخ تو چیه؟ بعد دیدم خیلی از مواقع مخ ایراد نداره. وقتی شما در شرایط نابرابر قرار گرفتی و منابعت کمه، مثل اینکه سیستم مغز اینجوری ساخته شده که تصمیمات تکانه‌ای میشه، تصمیمات ابلهانه میگیری به این امید که اومدیم و شد، اومدیم و موفق شد. پس این میتونه توضیح بده چرخه بدی رو که کشورها توش گرفتار میشن، نابرابری افزایش پیدا میکنه، فقر افزایش پیدا میکنه، خویشتنداری میاد پایین، نزاع خیابانی میره بالا، بعد در کنار اون آینده نگری میاد پایین، دیگه نمیتونن برای آیندهشون برنامه ریزی کنن. چون برای آیندهشون نمیتونن برنامه ریزی کنن، منابعشون بازم به باد میره و این چرخه همینجور میره پایین و میره پایین. پس میبینید چگونه این میتونه حتی توی کندوی عسل این رو توضیح داده. اومده یواشکی عسل کندو رو بنکیده و بعد یه جاهاشو خیلی زیاد گذاشته. یعنی همون چیزی که تو جامعه مشکل دار اتفاق میفته، ثروت انبوه دست یک طرف فقر در دست دیگه و کم شدن درآمد عمومی. دو نوع گیاه هم هست که از من نخواهید اونرا رو ترجمه کنه چون نتونستم بفهمم که یکیش شبیه گل سنبل بود، یکیش هم در واقع هاکلبری وحشی بود. که اینا هاکلبری وحشی‌ها اینجوری ان که یا توش پر از شهده یا هیچی توش نیست و اگه هیچی توش نباشه دیگه سوخت برای برگشتن به کندو هم نداره دیگه. یعنی رفتی کلی 2 کیلومتر رفتی اونو شهدشو بکشی بعد میبینی هیچی توش نبود، نه تنها هیچی گیرت نمیاد، ممکنه جونت هم از دست بدی. مثل اینایی میشه که قاچاق مواد میکنن و تو راه کشته میشن. ولی وقتی کندو توزیع خوبه، کندو پره، اون ریسکا رو نمیکنه و همون گل دم در میره و اون گلی میره که معقول بهش پاداش میده. پس در واقع نگاه کنید، ما داریم کم کم علم این رو شکل میگیریم که وقتی من بیانگیزم پس یه بخشش مال شرایط محیطی من است. پس این کتاب رو حتما بخونید، امیدوارم بیشتر بتونم معرفیش کنم تو اینستاگرام. و یه کمکی که بهتون میکنه اینه که همش به قول قدیمی ها زمان ما نسل ما به گیرنده های خود دست نزنید. گاهی اوقات اشکال از فرستنده است، اون محیط شما رو اینجوری کرده. یعنی تو اون محیط نمیتونی تکانت رو کنترل کنی. و رفتارهای تکانه یعنی چی؟ مصرف مواد، نزاهای خیابانی، شرط بندی، رفتارهای جنسی بی محابا، رفتارهایی که آینده توش تله تو تله میفتی و در واقع این رو دامن میزنی. و بحث خودم رو با یک کتاب دیگه که این رو هم تو لیست خواندنی ها گذاشتم و به زودی خدمتتون معرفیش خواهم کرد، به نام Upstream: The Quest to Solve Problems Before They Happen. بالای میشه در واقع ترجمهش کنیم سرچشمه. میگن باید بریم مثلا از سرچشمه آب رو ببندی کنترل کنی. The quest to solve problems before they happen. تلاش برای حل مشکلات قبل از آن که اتفاق بیفتند. ببینید در حالت اول که بهتون گفتم مشکلات رو زمانی شما حل میکنی که اتفاق افتاده یا خطر بیخ گوشته. چی میشه بعضیا دوراندیشن و قبل از اینی که خطر نزدیک بشه میرن حلش میکنن؟ بخشش تو تا الان گفتیم. این کتاب خوبیش چیه؟ همینایی رو که من گفتم قسمتش رو به صورت ساده ارائه داده. یه جمله هم داره که باز خوشایندتون باشه. اینه که خیلی از اونایی که فکر میکنی عجب دوراندیشن، عجب آینده نگرن، نه آینده نگرن نه دوراندیشن، بلکه صرفا منابعشون زیاده. و وقتی منابع زیاده، خب به قول چیز میگن توپ هم نمیتونه از جا تکونت بده. خب آره، اینجا خراب شد، منابع رو از اون ور میارم درست میکنم. و بررسی کرده که در بسیاری از کشورهای ثروتمند افراد بسیار ذی‌نفوذ و توانمند، پولدار، بسیاری از مؤسسات بسیار نیرومند چه خطاهای فاحشی مرتکب میشن. اصلا میگه اون لحظه ما ندیدیم. مثلا تو سیاست کلانشون تو میگه خب چجور هم چه اشتباهی میکنی تو که این همه اتاق فکر داری، این همه چیز داری. خیلی قشنگ بحث کرده که نه، لزوما هم اینجور نیست. به نظر میاد مثل این که این کالا بسیار نایابه. حزم، دوراندیشی، آینده نگری و حتی اون ابر شرکت های مثل گوگل، شرکت های خیلی توانمند، اونا هم این توان رو خیلی مواقع ندارن و گاف های وحشتناکی رو مرتکب میشن و سالیان سال دارن از اون کانال گزیده میشن بدون اینی که اصلاحش کنن. پس بازم یه پوان مثبت به شما که فکر نکن بقیه خیلی کار درستن. خیلی از اونایی که شما فکر میکنی عجب کار درسته، آینده نگر خوبیه، منابعش زیاده. و وقتی منابعش زیاده، خب یه جا آینده نگری نکرد، جبران میکنه از طریق شیفت کردن منابعش به جاهای دیگه. خب یه مقدار بحثمون طولانی شد، عذر میخوام. امیدوارم براتون جنبه کاربردی پیدا بکنه، چون همیشه این نگرانی رو دارم که فقط به مطالب تئوری پرداخته باشم. ولی این 6 موردی رو که خدمتتون گفتم خواهش میکنم بهش فکر کنید. اگر اون مشکلاتی رو که اول جلسه بهتون گفتم، ببین معجزه نداره. بعضی ها فکر میکنن که آره قرص چیزی بدین به من درست بشم، یا مثلا اگر فرض کن 2 جلسه بره روان درمانی درست میشه، یا اگر حشیش رو بذاره کنار همه چی درست میشه. نه، به این راحتی نیست. ولی این حوزه هایی رو که گفتم سعی کن تحقیق کن. سیمولیتد انیلینگ، آیا متافورت رو میتونی عوض کنی؟ آیا متافورت کاربردیه؟ آیا متافور خیشتنداری رفتار تکانه‌ای رو اکتساب کردی؟ اگه اکتساب کردی مواظب ظرافت‌ها و ریزکاری‌هاش هستی؟ و بالاخره آیا در جهانی هستی که تلاش برات ارزش داشته باشه و مزه بده؟ خیلی کتاب تو معرفی کردم، ولی یکی از سیاست‌ها میتونه این باشه. با هم کتاب بخونیم و بحث کنیم. من خیلی خوشحال میشم هر هفته در خدمتتون باشم اینا رو خلاصه بگم. یک لحظه من اگر در واقع یک کتاب آخر رو خدمتتون معرفی بکنم و اونم این هست. کتاب جالبیه. A World Without Work. جهان بدون کار. Technology, Automation and How We Should Respond. دانیل ساسکیند این رو نوشته. 2020. بسیار جالبه. میگه ببین آیا ممکنه ما به روزی برسیم که کار نکنیم، تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، اون مدینه فاضله رو به دست بیاریم؟ یعنی میخوریم میخوابیم برامون میاد، میارن دم در پولش رو میدن، میارن دم در کالاها رو بهمون میدن، همشون ربات انجام میده. ساسکیند میگه نشانه هایی هست که ممکنه ما به اون فاز برسیم، ولی بحث قشنگی رو مطرح کرده. آیا تو اون فاز خوشبخت خواهیم بود؟ چون اگر اون نظریه کانترکتیشن رو در نظر بگیریم، اگر زحمت نباشه، اگر تلاش نباشه، اون موقع چی؟ آیا بازم احساس خوشبختی خواهیم کرد؟ آیا بازم میتوانیم با همون شادکامی خودمون ادامه بدیم؟ من یه ذره این شک دارم. به نظر من اگر اون فاز کنترکتیشن نباشه، فازهای بعدی به سرعت به اضمحلال میرن و خیلی از افرادی که من میبینم دوچار این مشکلات هستن، جواب سادش اینه: آیا از تلاش خود در زندگی لذت میبری یا نه؟ اگر تونستی ببری، بخش عمده ای از سلامت روانت رو به دست آوردی، و اگر نبردی، باید بهتون میگم جای بدی واسدی، جای خیلی خطرناکی. خب من از همه شما تشکر میکنم. وقت بیش از حد مزاحمتون شدم. چند لحظه در خدمت جناب آقای دکتر پورغریب هم خواهیم بود، معاونت محترم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر پورغریب عرض سلام دارم. من فکر کنم منم ماسکم رو بزنم یا فاصله بگیرم از شما. در خدمت هستیم، ولی میخواییم تصویر شما رو هم بگیریم که
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استاد منم سلام عرض کنم خدمت شما و عرض خسته نباشید و خدا قوت. خب من اولین بار که خدمت استاد رسیدم فکر کنم 10 سال پیش بود، سال 1390 که من موقع پزشک عمومی بودم، سال 1889 و توی کلاس‌های دوره آموزشی اعتیاد شرکت کردم و استاد یکی از مدرسین اون دوره بودن و اون موقع به عنوان یه پزشک عمومی همیشه این بود که اون جلساتی که استاد مدرس بودن حضور داشتن واقعا خیلی اثرگذاری خوبی روی خودم داشت که یک فردی روی یک حیطه‌ای که شاید خیلی از ما اصلا دوست نداریم در خصوصش صحبت بکنیم اینقدر علمی و قوی کار بکنه و صحبت میکنه. خب بعد از اون چند سال پیشم خب کلاس‌های مجموعه بازتاب چند درس خدمت استاد بودم و خب همیشه پادکست ها و فیلم های استادم میدیدیم و الان هم که خب تقریبا 4 ماه هست که استاد قبول زحمت کردن و دارن بحث های سلامت روان رو به خصوص برای دانشجویان تدریس میکنن. وظیفه خودم دونستم خب حالا روز پزشک که شهریور بود، حالا درود ازش گذشتیم، خب همینجا به مناسبت روز پزشک از همه جامعه پزشکی مدافعان سلامت هم تقدیر بکنیم، یادی ازشون بکنیم، یادی از شهدای سلامت بکنیم و هم از استاد تشکر بکنم که واقعا با یه رویکردی متفاوت، این که یه انسان اینقدر اهل آموزش باشه، اینو صادقانه به عنوان یه شاگرد میگم، که فکر و ذکر و زندگیش این باشه که مطالعه بکنه و دانش رو بقیه اطلاع بده، آموزش بده. این که میگن واقعا این جمله‌ای که میگن زکات علم نشه، من تو استاد بودم. به هر حال وظیفه خودم دونستم به نمایندگی از دانشجویان استادم به عنوان یک هیئت علمی، به عنوان یک پزشک، به عنوان یک دانشجو به نمایندگی از دانشجویان عزیز اینجا از شما تشکر کنم، روز پزشک رو به شما تبریک بگم و همه پزشکان البته، و امیدوارم که این مسیری که شروع کردیم خدا بهتون قوت بده و قوی تر برین جلو. حالا ما خودمون اهل پزشکی، پزشکی ورزشی هستیم، یکی از ویژگی‌های مثبت استاد اینه که خودشون هم خیلی خوب اهل ورزشن، سخنرانی خوبی هم توی حوزه ورزش داشتن که خود من خیلی از سخنرانی‌هاشون یاد گرفتم و امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشین و واقعا اینی که ما یه برنامه‌ای که دو حتی خودجوش داره به هر حال داریم، از چند رسانه الان 6 تا از صفحه اینستاگرام داره پخش میشه، آپارات، اسکایروم و بالغ و 3-4 هزار نفر تو این برنامه ها دارن شرکت کردن، نشون میده که چقدر جامعه ما نیاز به این ماجراها داره، به این ارتقای سلامت روان، بحثای توانمندسازی داره و واقعا ما هممون تشنه این هستیم که باید در حیطه سلامت روان قوی بشیم به راحتی. ما روزی نیست که متاسفانه خبرهای بدی از همکارانمون نشنویم، واقعا دردآوره و باید سعی کنیم انسان‌های قوی باشیم در مقابل ناملایمات‌هایی که زندگی بر ما داره و این یکی از زحمات ویژه که داره شما می‌کشید. ما به رسم یاد بودم استاد یه لوح تقدیر خدمتتون می‌دیم، یه یادگاری از یه صنایع دستی از دانشگاه و همینطور هم یه ما یه نشان دانشجوی دارالفنون داریم که به دانشجوهای نخبه‌مون می‌دیم به عنوان یادگار، اینو خدمت شما اینم می‌دیم استاد که به هر حال استاد همیشه این انرژی مثبت رو داشته باشن که به دانشجویانشون، به جامعه این نشر علم رو داشته باشن. این هم دوره تقدیر
شما، خیلی متشکرم
استاد، انشاءالله همیشه تندرست و سلامت باشید. خب منم با اجازه اگر استاد صحبتی در آخر داریم بفرمایید، من
متشکرم،
تشکر میکنم،
امیدوارم بتونیم برنامه رو ادامه بدیم و همین مسیر رو تلاش کنیم کاربردی‌تر و مفیدتر برای دانشجویان و علاقمندان باشه.
و یه خواهش از بینندگان دارم که ما انشاءالله چهارشنبه های آخر هر ماه این برنامه رو خواهیم داشت، بین دوستان اقوام خودشون، این برنامه فقط ویژه دانشجویان نیست، ویژه همه افراد هست، مباحث هم که استاد انتخاب میکنن از حیطه های مختلف هست و خوشحال میشم که این شما هم به قول معروف مبلغ این برنامه باشین و به دوستانتون، اقوامتون، افراد خانوادتون این برنامه رو معرفی بکنی که بتونیم یه انگیزه مضاعفی برای استاد باشه. میگن همیشه اون شنونده است که استاد رو به وجد میاره و وقتی ببینیم مخاطبا بیشتر بشه قطعا استاد هم با یه انگیزه دو چندان این مسیر رو ادامه میدن. موفق و پیروز و تندرست باشید.
خیلی ممنون از همگی،
متشکرم،
تا جلسه بعد خدا نگهدار.
ممنون،
خدا
حافظ.